بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. عرض شد که تدبیر الهی در مورد انسان متضمن سنت هایی است که در قرآن کریم به این سنت ها اشاراتی و تصریحاتی شده. به عبارت دیگه، تدبیرات خدا دارای معیارها و میزانهایی است، دارای ضوابط و قواعدی است که هر جا مصداق پیدا کنه، تدبیر خدا به همون شکل تحقق پیدا میکنه. و چون طبعا این گونه مطالب تکرار میشه در موارد مختلف، چه همزمان و چه غیر همزمان، میتوان این ضوابط را به نام سنت نامید. البته کلمه سنت از واژه های خود قرآن کریمه که در پاره از این موارد همین تعبیر به کار رفته: سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یا ولن تجد لسنت الله تحویلا. بعد از این که رفتار خدا را با کفار و مشرکین و معاندین بیان میکنه، یا چیزهایی از این قبیل، در پایان میفرماید سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این روش خدایی است و روش خدا قابل تبدیل و تغییر نیست. یعنی ضابطه ای را به دست میده که هر ملتی یا هر فردی در هر زمانی یا در هر مکانی عین این ویژگی ها را داشته باشه، خدا هم با او همین رفتار را خواهد کرد. بنابراین منظور از سنت های الهی یعنی اون قواعد یا ضوابطی که تدبیر الهی در مورد انسان داره. پاره ای از این ضوابط را ما از آیات قرآن استنباط کردیم و به صورت هایی که عرض شد تنظیم نمودیم. ولی سنت هایی که در قرآن اشاره می فرماید خیلی زیاده. ما به چند تا دیگه از سنت های الهی که با بحث ما ارتباط بیشتری داره و خودش هم فی حد نفسه از لحاظ آموزندگی برای ما اهمیت بیشتری داره، اونها را متذکر میشیم. یکی از سنت های الهی سنت هدایت به وسیله وحی بود که خدا پیامبرانی را میفرسته و محتوای وحی را در اختیار انسان ها قرار میده. مردم عکس العملشون در مقابل این سنت الهی مختلفه. کسانی هستند که بعد از آگاه شدن از محتوای وحی اون را میپذیرند و مورد عمل قرار میدند و اون چه مربوط به اعتقاد است معتقد میشند و کسانی هستند که به واسطه عوامل مختلفی که عمدتاً به عوامل روانی خاصی برمیگرده از پذیرفتن هدایت الهی سر باز میزنند. عقاید حق را نمیپذیرند و یا دستورات الهی را به کار نمیبندند. عملاً از هدایت الهی بهره‌مند نمیشند، چون هدایت در اینجا منظور همون نشان دادن راه، آگاه کردن. پس از آگاه شدن، پس از یافتن راه، شناختن راه، انسان میتونه که اون راه را بره و به مقصد برسه و میتونه خودداری کنه و حتی راه مخالف را انتخاب کنه. در قرآن داریم فَأَمَّا ثَمُود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. قوم ثمود را که امت حضرت صالح بودند، ما اونها را هدایت کردیم، پیغمبر براشون فرستادیم، حجت را براشون تمام کردیم، حق و باطل را به اونها شناساندیم، اما خودشون گمراهی و کوری را بر هدایت و روشنایی ترجیح دادند. فاستحب العمى على الهدى، دوست داشتن که کوردل باشند و راه گمراهی و کوری را برگزیدند بر هدایت. پس چنین نیست که هر کس هدایت الهی به او رسید حتما اون را خواهد پذیرفت. بنابراین بعد از این سنت عام الهی که شامل همه افراد انسان ها به جز یک موارد استثنایی که در اثر قصور یا تقصیر اشخاصی حاصل میشه، مردم در مقابل هدایت الهی به دو دسته میشن. طبعا درباره هر یک سنت ویژه‌ای باید وجود داشته باشه. یعنی بعد از سنت عام هدایت دو تا سنت خاص مطرح میشه. یکی درباره کسانی که هدایت الهی را پذیرفتند و ازش بهره‌مند شدند، یکی کسانی که از پذیرفتن هدایت الهی سر باز زدند و استنکاف کردند و انحراف پیدا کردند. قرآن درباره دسته اول می‌فرماید والذین اهتدوا زادهم هدى، کسانی که هدایت ما را پذیرفتند، مهتدی شدند، خدا درباره اونها رفتار دیگری میکنه و اون این است که بر هدایتشون میافزاید. این یک هدایت جدیدی است که برای اونها پیدا میشه، یا مرتبه کاملتری از هدایت است که پیدا میکنند بعد از اینکه مشمول اون هدایت عام شدند و اون را پذیرفتند. از اینجا سنت دیگری به دست میاد و اون این است که خدای متعال درباره کسانی که هدایت های انبیا را پذیرفتند لطف بیشتری میکنه و توفیق هدایت بیشتری به آنها مرحمت میکنه. خب در مقابل این دسته کسانی هستند که زیر بار انبیا نمیرند، از پذیرفتن هدایت الهی سر باز میزنند. با اونها خدا چه میکنه؟ قرآن در این زمینه میفرماید اونها را هم بر گمراهیشون میافزاییم. این هم یک سنت الهی است. کسانی که از نعمت هدایت الهی استفاده نکردند و ناسپاسی کردند، خدا اونچنان زمینه را فراهم میکنه که اینها گمراه تر میشن، بر گمراهیشون افزوده میشه، بر انحراف و کجیشون افزوده میشه. میفرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی خودشون منحرف شدند، کجروی و کجندیشی را انتخاب کردند، ما بر این کجیشون افزودیم، دلهاشون را کج کردیم، منحرف کردیم. حالا به چه صورت؟ در این آیات متعرض نشده که چگونه خدا با منحرفین چنین رفتاری را میکنه که اونها بر انحرافشون افزوده میشه، دلهاشون مریضتر میشه، قدرت درک حقایق را تدریجا از دست میدن. در بعضی آیات داریم ختم الله علی قلوبهم یا طبع الله علی قلوبهم، خدا بر دلهای اینها مهر میزنه. این یک تعبیر ادبی است که قرآن کریم در این موارد به کار میبرد، تعبیر ختم و طبع که هر دو به معنای مهر زدنه. مرسوم بوده که وقتی یک نامه‌ای تمام میشه، پایین نامه را مهر میزنند، اینه دیگه بعد از این چیزی بهش اضافه نمیشه، چیزی که بعد از مهر نوشته میشد دیگه اعتبار نداشت. یا احیانا مثلا اگر نامه‌ای به صورت توماری پیچیده میشد، روی اون تومار را مهر میزدن که باز نشه دیگه، اگر این مهر شکسته میشد از اعتبار میفتن. حالا هم در خیلی جاها مرسومه که از طرف دادگاه ها مثلا میاند به خانه ای را مهر میزنن که کسی حق نداره درش را باز کنه تا از طرف دادگاه حکمش صادر بشه. قرآن درباره این جور اشخاصی که راه انحراف را برمیگزینند و به سوء اختیار خودشون کجروی را انتخاب میکنند، می‌فرماید کارشون به اونجا میرسه که دیگه قدرت درک حقایق را از دست میدن، دیگه چیزی به دلهای اینها وارد نمیشه، نور هدایت به دل اینها نمیتابه، روزنه های دلشون مسدود میشه، بر هدایتشون افزوده نمیشه، کمال جدیدی پیدا نمیکنن. تعبیر قرآن در این موارد این است که می‌فرماید ختم الله علی قلوبهم یا طبع الله علی قلوبهم. از جمله کسانی که مشمول این سنت هستند، دسته های از بنی اسرائیلند که بعد از دیدن ده ها آیات باهرات الهی و استفاده از وحی خدا، اونچنان اناد ورزیدند و لجاجت کردند از پذیرفتن حق که به چنین روزی افتادند. دیگه به حدی رسیدند که لیاقت هدایت را از دست دادند، یک حالت روانی خاصی پیدا کردند، دیگه هر پیغمبری هم هرچی به گوش اینها بخونه اثر نخواهد کرد. نظیر اینها هم مشرکین سرسخت و لجوجی بودند که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند. درباره اونها می فرماید سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینها دیگه به یک حالی افتادن که تو چه اونها را دعوت بکنی، انذار بکنی، بترسانی و چه این کار را انجام ندی، براشون مساوی. اینها ایمان نمیارن دیگه. ممکن است این یک حالت روانی باشه، یعنی یک ویژگی خاص روح انسانه که وقتی در یک مسیر قرار گرفت تدریجا به اون مسیر دلبسته‌تر میشه و این دلبستگی به جایی میرسه که دیگه نمیشه اینا از این راه برش گردوند. اونقدر لجاجت و تعصب به خرج میده که دیگه هیچ حرف حقی به گوشش فرو نمیره. هزاری برهان و استدلال برای او بیاری، آخر کار حرف خودش رو میزنه و میگه این از تو، غیر از این نیست. این همون حالتی است که خدا میفرماید ما اینها را کور کردیم، دلهاشون را کور کردیم، بر دلهاشون مهر زدیم، دیگه اینها قابل هدایت نیست. حالا چرا به خودش نسبت میده این کار را؟ اون همون بینش توحیدی است که قبلا در توحید افعالی گفتیم که هر تأثیر و تأثری در این عالم تحقق پیدا کنه سرسلسلش به دست خداست. اوست که این اسباب و مسببات را ایجاد فرموده، این قابلیت ها و تأثیرات را در اشیاء قرار داده و اوست که نظام کل جهان را تدبیر میکنه. پس هر گونه فعل و انفعالی و تأثیر و تأثری در عالم واقع بشه بالاخره منتهی میشه به فعالیت و اراده و خالقیت و تدبیر الهی. گویا یه دفعه دیگه هم این مثال را زدم که اگر کسی در یک سراشیبی شروع به حرکت میکنه، در ابتدا راه نزول و انحطاط را خودش انتخاب میکنه، میخواد از این راه سراشیبی بره، در این حال که راه غلط را انتخاب میکنه بهش میگن که پس احتیاط بکن، یواش برو که اگه یه وقتی خواستی برگردی بتونی برگردی. گوش نمیده، شروع میکنه به تند دویدن. در اوائل کار ممکنه خودش رو کنترل کنه ولی به حدی میرسه که دیگه قدرت کنترل از دستش خارج میشه، بخوادن برگرده دیگه نمیتونه. ولی چون منشأش اختیار خودش بوده، این کارو که میکنی این نتیجهشه، این مسیری که درش قدم میگذاری به اینجا منتهی میشه، به این شکلی که کار میکنی به این نتیجه خواهی رسید. ولی گوش نمیده، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. پس اگر کسانی به ذهنشون میاد که در چنین حالی دیگه اینها تکلیفی ندارن، برای اینکه قدرت بازگشت ندارن، لیاقت هدایت ندارن، پس تکلیفی هم نباید داشته باشن، نه، جوابش این است که این بلایی است که خودشون به سر خودشون آوردن، چون منشأ این کار سوء اختیار خودشون بودی و بهشون هم گوش زد شده که شما به چنین حالی خواهید افتاد و در این حال احتیاط نکردند، متنبه نشدند. پس مسئول عواقب این کار هر چه باشد خود اونها خواهند. از اینجا ما به دو تا سنت الهی پی میبریم، یکی سنت الهی در مورد کسانی که هدایت خدا را پذیرفتن، اونها روز به روز بر هدایتشون افزوده میشه تا اونجا کارشون میرسه که خدا سرپرستی اونها را متکفل میشه، کارهای اونها را خودش عهده‌دار میشه، زندگیشون را او تدبیر میکنه. اونقدر توفیقاتش را نسبت به اونها زیاد میکنه تا به حدی میرسند که در مثل انبیا و بعضی از اولیاء خدا مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به مرحله عصمت میرسند که اینها هرگز دیگه گناه که از اونها صادر نمیشه هیچ خیال گناه هم نمیکنند. به چنین مقامی میرسند. این مقام مبادی اختیاری داره، به طور جبری به اونها تحمیل نشده. خدا جوری نیافریده اونها را که نتونند راه بد را انتخاب کنند، اما چون راه خوب را انتخاب کردند، خدا اونچنان بر برکات معنوی اونها میافزایه که به چنین حدی میرسند. حالا به چنین حدی میرسند، از این عالم شروع میشه تکاملشون تا میرسند به حد عصمت، یا همونطور که در یه جلسه دیگه عرض کردم ممکنه سیر معنوی اونها حتی در عالم رحم شروع بشه و اونقدر سریع و برقاسا باشه که گویا زمانی هم فاصله نیست. پس خدا درباره کسانی که هدایت الهی را میپذیرند روز به روز بر هدایتشون میافزاید، روشنایی بیشتری به اونها میده تا اون که اونها را به کلی از همه ظلمت ها خارج میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. دسته دیگه خدا اونها رو گمراه میکنه. به چه وسیله؟ به وسیله شیطان، به وسیله طاغوت. در این زمینه قرآن میفرماید کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. کسانی که با شیطان رفیق بشن، اختیار خودشون رو بدن به این رفیقشون، این قرینشون، تابع او بشن، ولایت او را بپذیرند، زیر بار او برند. شیطان هم افسار اینا رو به دست میکشونه به هر جا که خاطرخواه خودش هست. کجا؟ الى عذاب السعیر، یهدیهم الى عذاب السعیر، میکشونتشون به جهنم. در ابتدا شیطان تسلطی بر انسان نداره، خودش هم در روز قیامت میگه که و ما کان لی علیکم من سلطان، من تسلطی بر شما نداشتم. اما اگر یک کسی ازش خواهش کرد که آقا هرچی شما میگید هم بفرمایید تا من اطاعت کنم، ولایتشو پذیرفت. خدا سنتی در اینجا دارد، سنتی حتمی، کتب علیه، این مکتوب است، سرنوشت است، قطعی است. که چی؟ انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. کسی که ولایت شیطان را پذیرفت، اختیار خودش را به دست شیطان داد، شیطان هم او را میکشاند به عذاب جهنم. از کجا شروع میشه؟ باز در یک آیه دیگری این را بیان فرموده و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانم فهو له قرین. کسانی که از یاد خدا اعراض، وقتی خدا را به یادشون میاد از ته دل دلشون را برگردونن، ول کن مولا. وقتی به یاد خدا به خاطر اونها اومد تأثیر اثر ندند، برو دنبال زندگی، کش کتاب حساب. این حرفا چیه؟ یاد خدا یعنی چی؟ و من یعش عن ذکر الرحمن، دیگه وای بر اون وقتی که رحمان و الله را هم به دلخواه خودشون به هر جوری میخوان تفسیر کنن. قانون طبیعت، نظام آفرینش، اون دیگه پیداست اصلا یادی نداره. کسی که اعراض کند از یاد خدا، خدا شیطانی را بر او میگمارد. سنت است، منحصر به یه نفر دو نفر در این زمان یا اون زمان نیست. و من یعشو، هر کس از یاد خدا اعراض کند، رو برگرداند، غفلت ببرزد، عمدن از این کار غفلت بکنه، سنت خدا درباره او اینه، شیطانی را میفرسته که قرین او باشه. نقیض له، ما این کار را خواهیم کرد، می گماریم بر او شیطانی را که قرین او باشه. خب حالا این شیطان قرین چه کار میکنه؟ و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. شیاطینی که بر غافلین و اعراض کنندگان از یاد خدا گمارده میشند، شروع میکنند به گمراه کردن اونها تا اینکه اونها را از راه راست منصرف میکنند و برمیگردند. عجیبش این جمله آخرش، شیاطین اونها را گمراه میکنند، راه حق را گم میکنند و به راه باطل میروند، اما میپندارند که اونها راه صحیح میرند. و یحسبون انهم مهتدون، این همون حالتی است که دیگه قدرت تشخیص حق و باطل هم را از دست میده. اول راه کجی را به سوء اختیار خودشون انتخاب کردن، گفتن آقا با دین خدا بازی نکنید، تفسیر به رأی نکنید قرآن را، گوش ندادن. گفتن مسائل اسلامی را با متخصصینش در میان بگذارید، با اونها هم صحبت کنید، گوش ندادن. گفتن ما خودمون برداشت میکنیم. از اول هم منحرف نبودن، بیدین نبودن، اعتقادی به اسلام داشتن، میخواستن اسلام را عمل کنن، اما به راهنمایی های انبیا و جانشینان انبیا تا برسه به علما گوش فرا ندادن. گفتن خودمون میفهمیم. گفتن بهشون قرآن کتابی نیست که هر کسی به دلخواه خودش تفسیر کنه. بزرگان دین ده ها سال وقت صرف میکنند تا مقداری از حقایق قرآن را میفهمند. شما که هنوز ترجمه ساده عربی را بلد نیستید، چطور از قرآن برداشت میکنید؟ گفتن قرآن کتاب هدایت لناسه، نگفت که هدایت برای علماست، ما هم ناسیم. خب اگر گفتن که فلان دارویی شفای برای ناسه، یعنی هر کسی حق داره خودش تجویز کنه یا دارو رو باید پزشک تجویز کنه، او باید مرض را بشناسه، دارو را هم بشناسه، این دارو را برای این مریض تجویز کنه، این منافات نداره که این دارو برای همه مردمه، شفای همه مردمه، اما مرضش رو باید متخصص بشناسه، داروش هم رو باید بشناسه، اون وقت تجویز کنه که این دارو رو شما مصرف کن. اگر قرآن کتاب هدایت لناس است، معناش این نیست که کسی که زبان عربی هم نمیدونه اونم از قرآن استفاده میکنه، معقوله؟ هیچ آدم عاقلی چنین میتونه فکر کنه؟ اون هدایتی که از الفاظ قرآن پدید میاد شامل کسانی بشه که با، پس به همون دلیل که برای فهمیدن قرآن باید زبان قرآن را آموخت، باید دقایق قرآن را هم یاد گرفت. چطور شما به خودتون حق میدید که یک سیاستمدارتون وقتی صحبت میکنه مفسرین سیاسی بزرگ بشینن درباره اون فکر بکنن و درباره کلمه کلمش دقت کنن تا مقصود او را به دست بیارن. آخرش هم گاهی میبینیم مفسرین سیاسی در تفسیر یک جمله از یک سیاستمدار جهانی اختلاف میکنن تا یا منظورش این بود یا این بود، با اینکه به زبان دیگری هم صحبت نکرده بود، زبانش هم میفهمیدن. اما وقتی کلام دقیق شد، ظرافت هایی درش به کار برده شد، تخصص میخواد، کار هر کسی نیست. سخن شناس باید باشید. گفتن این حرفا نیست، شما آخوندها برای دکون خودتون این حرفا رو درست کردید. اسلام منهای روحانیت، ما خودمون اسلام رو میفهمیم و عمل میکنیم. این کجندیشی به همینجا منتهی شد، به کفر و نفاق، به ارتداد از دین، به انکار توحید، نبوت، معاد و تمام احکام اسلام. بازم اسلام راستینه، عجب سد سکندریست. توحید شد وحدت جامعه. اونقدر این کلمه را گفتند که گویی جزء فرهنگ ما شده. جامعه توحیدی یعنی جامعه یک نواخت. بابا توحید در اسلام معنایی داره. اونقدر گفتند و نوشتند که شد جزء فرهنگ ما. امروز جوانان ما وقتی میگن جامعه توحیدی، همون میفهمند این جامعه بی طبقه، اونایی که با اون نوشته ها سر و کار داشتن. با اینکه توحید در اسلام همچه مفهومی نداره. توحید یعنی خدا را به یگانگی شناختن و او را تنها پرستش کردن. توحیدی که جزء اصول عقاید ما همینه. اون اصلا خدا هست، شد وحدت جامعه، این که شد توحید. اون یکی دیگه هم که تفسیر کرد توحید در مقابل تضاد است، یک اصل است در شناخت اسلامی، کما اینکه تضاد یک اصل است در شناخت مارکسیستی، توحید هم یک اصل است در شناخت اسلامی، که همه چیز رو به وحدت میره، تضادها حل میشه و رو به وحدت میره. توحید یعنی خب این که توحیدش. رسیدیم به نبوت. نبوت یعنی پیغمبر یک نابغه اجتماعی است. خب مگه نوابغ منحصر بود به پیغمبر اسلام؟ نوابغ فراوان بودن، امتیاز برای پیغمبر اثبات میکنه. خب میگن نابغه تر است. خیلی خوب، مگه هر نابغه حرفش رو باید پذیرفت؟ اشتباه هم میکنه. و اتفاقا همین رو میخوان بگن، میخوام بگم همه حرفهای پیغمبر درست نبود، خیلاش هم اشتباه بود. در جمع میگیم یه آدمی بود که به درد جامعه میخورد. نبوت هم تفسیر شد به نوعی نبوغ. نبوت اسلام این بود که وحی از طرف خدا به او به وسیله جبرئیل نازل میشد. نبوت اسلام این بود. اما نبوت اسلام راستین این بود که پیغمبر شخص نابغه‌ای در جزیره العرب پیدا شده بوده و یه همچه حرفایی هم گفته. بعضی هاش درسته، بعضی هاش هم درست نیست. بعدم بشر خودش کامل میشه و دیگه احتیاج به این وحی هم نداره. اینم شد نبوتش. معادش هم شد زندگی مرحله به مرحله. یه اصل مارکسیستی دیگه. بعثت یعنی برانگیختن حرکت جامعه. قیامت یعنی رستاخیز، قیام ملت ها. اینم که شد معادش. آخرت هم یعنی هر چیز خوب و زیبا. خب این بینش با بینش الهادی چه فرقی داره؟ مگه مارکسیست نمیگه که باید جوامع به سوی جامعه بی طبقه سیر کنن؟ که شد توحید اونها. مگه مارکسیست نمیگه که ممکن است نوابغی در اجتماع پیدا بشن؟ حتی مارکسیست ها هم قبول دارن که پیغمبر اسلام یه نابغه بود، اونها میگن لنین نابغه تر بود. ولی اونا انکار نمی‌کنن که پیغمبر اسلام یه نابغه بوده. خب مگه اونها سیر تکاملی اجتماعات رو قبول ندارن و براش مراحلی قائل نیستن طبق قانون گذار از کمیت به کیفیت؟ اینم که شد معادی که شما میگید. مگه اونها نمیگن باید انقلاب به وجود بیاد؟ طرفدار انقلاب نیستن؟ اونم همون بعثتی است که شما معنا میکنید. بعثی که شما میگید یعنی انقلاب. پس شما با این نفر مارکسیستی که منکر خدا هست، منکر وحی هست، منکر دین هست چه فرقی دارید؟ هیچی، نبایدم فرقی داشته باشه. هدفم همین بود که این فرقها برداشته بشه، یعنی اسلام تفسیر بشه تفسیر ماتریالیستی، تفسیر بی خدایی. از منهای روحانیت شروع میشه تا منهای خدا و منهای قیامت و منهای وحی انجامه. این که شد راجب عقایدش. راجب احکامش چی؟ اول قدمش این است که این احکام دارای شرایط زمانی و مکانی است. باز طبق یک اصلی که ما چیز مطلق نداریم اصلا در جهان، پس هیچ قانون مطلقی هم نمیتونیم داشته باشیم. وقتی مطلق نبود یعنی مقید است. مقید است به چی؟ به شرایط زمانی و مکان. پس خیلی از این قوانینی که در اسلام اومده اینا مال یه زمان خاصی بوده. اون وقتایی که عرب ها 300 تا زن میگرفتن گفتن 4 تا بگیر، این مال همون وقت بود. حالا دیگه در این زمان اهانت زشتی است به مقام زن تعدد زوجات. نص قرآن باشه، اهانت زشتی است به زن، برای اون زمان خوب بود. قصاص چطور؟ قصاص هم یه حکم بود مال اون زمان ها که بی حساب مردم رو می کشتن. یه نفر که مثلا در یه قبیله کشته می شد، اون قبیله حمله می کرد 100 نفر 1000 نفر از اونا رو می کشت. قصاص به درد اون وقت می خورد که بگن خب یه نفر از شما کشته شده، یه نفر همون قاتل رو بکشید، یا او دستش رو بریده شما دستش رو ببرید. حالا دیگه این حکم به درد نمی خوره. در این زمانی که تمدن پیش رفته مجازات اعدام باید لغو بشه. کسی که مرتکب جرم میشه یه مریضی است، باید معالجش کرد. ببرید در یک آسایشگاهی، غذای خوب بهش بدید بخوره، خوب پذیرایی کنید ازش. یه خودم نوار موسیقی براش بذارید تا روانش آسوده بشه. گاهی هم باش صحبت کنید که آقا این کار بدی بود کردی شما، چرا اینجور کردی؟ مجرم رو باید اینجوری تربیتش کرد. دست دوز بریدن یعنی چی؟ اینها دیگه به درد امروز نمیخوره. اینا حکم غیر انسانی. و همینطور سایر احکام اسلام وقتی محدود به شرایط زمانی و مکانی شد یعنی اسلام بی اسلام. حالا باید چه کنیم؟ کدوم حکم عمل کنیم؟ ببینید شرایط زمان و مکان چی اقتضا میکنه. عقل خودتون بالغ شده دیگه، چه کار دارید به وقت؟ خدا نه بابا، اون خدایی که پیش درا خیال میکردن موجود مجردیست و فوق عالم طبیعت است و از سنخ ماده و این حرفا نیست. ما اشتباه میکردن، نه افسانه بود. اسلام اومده خدا را از آسمان ورده سر سفره گداها. خدا یعنی به فقیرهای رسیدگی، خدای محسوس و ملموس میخواییم ما. اون خدای مجرد و اینها اونا جبروت هپروت بود، اونا را باید گذاشت کنار. در عصر علم و تمدن این حرفا رو دیگه نباید بزن. ماورای طبیعت یعنی چی؟ خدا همین قوانین طبیعت و الاخر. اونقدرم در این فکر متعصب میشن که با هیچ قیمتی، با هیچ برهانی، با هیچ استدلالی قانع نمیشن. آخر آخرش وقتی در استدلال در بحث محکوم میشه میگه اصلا شماها نمیتونید حقایق قرآن رو بفهمید. هر وقت مثل ما مرد مبارزه شدید، اومدید تو خونه های تیمی، از زندگی خانوادگی و اینها بریدید، موضع طبقاتیتون عوض شد، اون وقت میفهمید قرآن چیه. اصلا شما نمیتونید بفهمید قرآن، ما این که فقط قرآن میفهمیم. آخر بر چه اساسی، چه میزانی؟ مگر لفظ عربی نیست؟ مگر این لفظ این معنایی در لغت نداره؟ آخر چطور هست که شما هرچی دلتون میخواد معنا میکنید؟ میگه شما نمیفهمید دیگه، مثل ما بشید تا بفهمید. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. قرآن میفرمود و قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. شما مسلمان ها وقتی میبینید در یه جایی نسبت به اسلام و مقدسات اسلام توهین میکنن، حرف های ناروا میزنن، نشینید اونجا. اول بی غیرت میشید، بی تفاوت میشید، بعد کم کم شبهات اونها در دل شما اثر میکنه، کمک کمک حرف های اونها رو میپذیرید. نمیتونید جوابشو بدید، بلد نیستید، معلوماتتون کمه، همه که پیغمبر و امام نیستن که، همه که فیلسوف نیستن، همه که متخصص در مسائل اعتقادی و غیر اعتقادی اسلام نیستن. شبهاتی بهتون القا میکنن، نمیتونید جواب بدید، در میمونید، تسلیم میشید آرام آرام، یکی پس از دیگری. یه وقتی میمونید که برای شما از اسلام جز اسمی نمونده، یعنی منافق خواهید بود. در ذیل آیه می فرماید انکم اذن مثلهم. اگر این دستور گوش نکردید، به این مسائل اهمیت ندادید، در مقام حراست از عقاید و افکار دینیتون بر نیامدید، شل گرفتید، خواهی نخواهی مثل اونها خواهید شد. انکم اذن مثلهم. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. وقتی مثل اونها شد با اسم اسلام چی میشه؟ باطنن کافر، ظاهرن مسلمان، یعنی منافق دیگه. وقتی شما شدید منافق و مثل اونها شدید، در آخرت پهلوی هم تو بهش خواهید، تو جهنم خواهید بود. ان الله جامع الکافرین، اونایی که از اول کافر بودن، و المنافقین، شماهایی که رفتید مثل اونها شدید، هر دو دسته را با هم در جهنم جمع خواهد کرد. ان الله جامع الکافرین و المنافقین فی جهنم جمیعا. گوش ندادن، گفتن ما فکر خودمون رو محدود نمی کنیم، به یک آیه متشابهی با یک تفسیر غلطی تمسک کردن که قرآن گفته برید همه حرفا رو بشنوید بعد انتخاب کنید. اگه معنای فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه این باشه، تازه مخصوص کسانی است که بتونن احسنش رو تشخیص بدن. اگر نمیتونن به یک کسی مراجعه بکنن که احسنش رو براشون معرفی کنه. طبعا پیداست کسی که علمی آشنایی به یک حقایقی نداره، شبهاتی بهش القا میکنن، نمیتونه جواب بده، میگه این بهتره. پس این آیه چیه که میفرماید وقتی شما پهلوی کفار میشینید که تکذیب آیات ما میکنند، استهزاء به مقدسات اسلام میکنند، پهلوی اونها ننشینید. اگر بشینید مثل اونها خواهید شد. حتی به خود پیغمبر اکرم میفرماید که تو مجالست نکن با اون کسانی که نسبت به اسلام و مقدسات اسلام توهین میکنند، بلند شو، پلو اینها ننشین. البته در مورد پیغمبر اکرم چنین احتمالی هم نبود که مخالفت بکنه، از باب ایاک اعنی بس و ایا جاره هست، در بزن دیوار تو بشنوه، برای اینکه ما یاد بگیریم. قرآن جلو علم ها نگرفته، برو علم بیاموز، برو افکار دیگرانم ببین، اما در حد قدرت خودت که میتونی تشخیص بدی. در چیزی که وارد نیستی در مرحله قضاوتش هم بر نیا، این کار عاقلانه ای نیست. آیا قرآن یه دستور احمقانه میده؟ میگه تو در جریانی که وارد نیستی قضاوت بکن، در حدی که میتونی تشخیص بدی برو. قرآن نمیگه با دیگری بحث نکن، اما بحث کردن مثل کشتی گرفتنه. هم وزنی خودتا با طرف بسنج، با کسی بحث بکن که هم عرض تو باشه. یک کسی جاهل محضی که تازه با الفبای اسلام آشنا شده میتونه با یک کسی که پهلوان در یک مذهب باطلی هست بحث بکنه؟ خب طبعا مغلوب میشه، تناسب نداره. اونا سوء تبلیغ میکردن، میگفتن آخوندا میخوان شما را متحجر بار بیارن، میگن با همه کس تماس نگیرید، همه حرفی را نشنوید. خودشون وقتی مسلط شدن حتی اجازه نمیدادن تیتر روزنامه های خبری را هوادارانشون بخونن. آزادی فکر بودا، اون آزادی فکر. اما ما که میگیم به اندازه قدرت علمیت با طرف بحث بکن، ما متحجریم. برو دست بخون، چیز یاد بگیر، بعد برو با مخالفت مباحثه کن. چرا اونا فرار میکنن با اینکه بیان با یه آخون مباحثه کنن؟ مناظره تلویزیونی را دیدید، بعد از اون همه مقدماتی که فراهم شده بود، آخر سر صریحا گفتن ما به هیچ قیمتی دیگه حاضر به ادامه این مناظره نیستیم. اونم تو دام افتاده بودن، چون خیالایی به سر داشتن، به خیالشون میتونن از این موقعیت بهره برداری سیاسی بکنن. وقتی دادن نشد عقب نشینی کردن. صریحاً گفتن ما به هیچ قیمتی، حتی یکیشون گفت اگر حزب به من دستور بده من دیگه شرکت نمی کنم. چرا فرار میکنن از آخون؟ چرا تز اسلام های روحانیت مطرح میکنن؟ برای اینکه بتونن دیگران را بفریبن. بنا این چیزیست که هر عاقلی میفهمه، هر علمی متخصصی داره، در مسائل دقیقش باید به اون مراجعه کرد. اقلا برید ازش سوال کنید، بعد خواستید بپذیرید، نخواستید نپذیرید. چرا فاصله میگیرید؟ چرا ممانعت میکنید از اینکه با آخوند تماس بگیرند؟ شمایی که طرفدار آزادی فکر هستید، شعار خودتون را فبشر عباد الذین یستمعون القول قرار میدید، پس چرا نمیذارید حرف آخوندها را بشنوند؟ به هر حال وقتی کجروی انتخاب شد، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، خدا هم دلهاشون را کج بکنه. مثل همون کسی که هی نصیحتش میکنن سرازیری نرو، ندو تو رو سرازیری، میخوری زمین ها، گوش نمیده. آخر سر یه پسکله هم میزنن میگن پس تندتر برو. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. اینم دو تا سنت هست از خدای متعال در مورد هدایت. سنت های جزئی است که زیر عنوان سنت است. سنت کلی هدایت قرار میگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.